پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده و بخشنده مهربان. با سلام به شما هممیهنان عزیز، داشتیم سرمایه‌های ارثی و اکتسابی مصدق رو میگفتیم. در مورد فراماسونری بودن مصدق، اسماعیل راین در کتاب خودش صفحه 640 جلد اول کلیشه قسم‌نامه دکتر مصدق رو با خط مهر خودش چاپ کرده که عضو لوژ آدمیت بوده. در این مورد خیلی صحبت کردن. دکتر مصدق هم در دوره ششم مجلس از میرزا ملکم خان ارمنی که پایه‌گذار فراماسونری بوده تعریف کرده. آقای مکی هم به همین مسئله اشاره کرده که ایشون گویا از اعضای لوژهای فراماسونری بوده. من یه توضیح براتون میدم. من این اسامی فراماسون‌های اخیر رو داشتم میخوندم در چندین کتاب که در اومده. یکی از بهترین کتاب‌ها کتابی هستش که شهبازی در آورده. آقای شهبازی که با منم سابقه دوستی و همکاری داره، آقای عبدالله شهبازی خیلی زحمت کشته. همینطور کتاب آقای راهین و کتاب‌های کتیرایی و کتاب‌های دیگه‌ای که من خوندم. این فراماسون‌هایی که از سال 1333 به کوشش حسین علا که لوژهای فراماسونری در ایران تأسیس شد، اینها واقعا به نظر من دنبال بیشتر مقام و نان بودن. یعنی آدم های بسیار بد سابقه تو اینا بودن، از همه جا رانده و مانده، به عنوان اینکه شاید این فراماسونری یک کلیدی باشه برای اینها، رفتن دنبال فراماسونری. مثلا آقای هویدان فراماسون بود، ولی وقتی نخست وزیر شد دیگه نمیرفت. من این لوژهای فراماسونری همه رو خوندم. مثلا آقای شریف امامی که در جوانی میگویند، من در یک کتابی دیدم که اسنادی به دست اومده و عکسایی که با لباس هیتلر یوگن بوده، موقعی که در آلمان داشته درس میخونده عضو سازمان جوانان هیتلری شده و یک نویسنده این عکس رو پیدا کرده و در زمانی که ایشون نخست وزیر شده بود، در زمان آخرین روزهای سلطنت شاه، آخرین ماها، نامه نوشته. اسنادش تو کتاب شریف امامی به روایت اسناد ساواک هست که یک آلمانی ورشه نوشته که قرار در شماله مخصوص مجله اشپیگل یا اشترن، که دو تا مجله معروف آلمانی مثل که با هم اینا مال یک خانواده مطبوعاتی هست، قرار عکس شما در لباس اونیفرم، در اون اونیفرم هیتلر یوگن چاپ بشه و این خیلی نگران شده شریف امامی. ایشون در جوانی عضو حزب نازی بوده، میاد ایران یه مدتی در راهن، بعد موقعی که در سال 22 طرفدارای آلمانی میگیرن اینم زندانی میکنن، اینم مدتی در عراق زندانی، بعد عوض میشه، از این ور به اون ور میشه و خیلی انگلوفیل میشه. خیلی هم مسائل دربارش هست. خرید لوکوموتیو ها در زمان حکومت قرض شود که رزمارا که میگفتن خیلی توش خوردن اینا. من شنیدم این لوکوموتیو ها رو قرار ما 16000 لیره بدیم به دولت انگلستان، بعد از یکی دو سال، سه چهار سال که دادن اینا رو هر کدوم با ما 60000 لیره حساب کردن. اینا نکات جالب، آدم واقعا باید بشینه گریه کنه به حال مملکت خودش. از 16000 لیره رسید به 60000 لیره. پای شریف امامی هم اومد به میان. در سال 39 هم که نخست وزیر شده بود باز دربارش این حرفا رو می‌زدن. شود که این فراماسونایی که اخیراً بودن، خب اینا بیشتر جنبال مقام بودن. یعنی یک کسی میدونست که اگر آدم فراماسون میشه وزیر میشه، وکیل میشه. یه موقعی زمان رضا شاه و قبل از رضا شاه کلوپ ایران جوان بود، هر کی جز به کلوپ ایران میشد، بعد کلوپ ایران جوان میشد وزارتش حتمی بود، مدیر کلیش حتمی بود، معاون وزارتش حتمی بود. اینا بیشتر مقام بود. من اینا که میخونم میگم اینا آدمایی نیستن که فراماسون به اون معنی باشه. من نمیخوام از بدی فراماسون ها کم کنم، ولی واقعیت اینجاست که در صدر مشروطه فراماسون یه معنی دیگه ای داشته. این لوژ آدمیت، اینایی که می نشستن و جمع می شدن، شما با در دوره قاجار باشید ببینید که چقدر سلاطین قاجار به جان و مال و ناموس مردم تجاوز می کردن. ببینید که ناصرالدین شاه دیگه کسی از سالور که بالاتر نیست، برادرزاده ناصرالدین شاست، عین السلطنه سالور، قهرمان میرزا، کتابش ده جلد در اومده. تا سال 24 هجری شمسی هم زنده بوده. یا ببینید زل سلطان با مردم چی کار میکرده. کاساکوفسکی رو بخونید، خاطرات افسر تزاری، ببینید درباره کامران میرزا چی میگه، در مورد جنایاتش، در مورد دزدیهاش، در مورد فسادش، در مورد رشوه‌خواریش چی میگه. کتاب حاج سیار رو بخونید، ببینید چه شکنجه‌ای مردم رو میدادن. همین میرزا رضای بدبخت که بعد قاتل ناصرالدین شاه شد، با قیچی شکم خودش رو پاره کرد، یا با کاغذ بازکن شکمش رو جر داد، از بس شکنجهش کردن. چون رفت رو به کامران میرزا میگه آقا این پول این شالایی که از من خریدی 450 تا رو به من بده. به پدرش شکایت کرد و به ناصرالدین شاه گفت این پول شالا رو بده. میگن در هر یک تومانی که بهش دادن یه توسری تو سرش میذاره، پس گردنی قایم، از اون پس گردنی های وحشت داد. و این کینه کرد، این بردنش آخر هی میگفتن تو بگو من میخوام به اصطلاح توطئه کنم در جریان تنباکو، تو طرفدار سید جمالی، با یک چاقویی، با یک قلم تراشی، با یک عرض شود که نمیدونم قیچی شکم خودشو پاره کرد، روده‌هاش اومد بیرون که بعد بردن بخیه کردن بیمارستان. ببینید اینا نکاته، این لجبازی که اون موقع را افتاد، اینا من به نظر من فراماسون نمیدونم. اینا ببین اینا رو نمیشه گفت فراماسونی، اینا یه آدمایی بودن. مثلا میگفتن آقا فراماسونا در فرانسه اومدن چیکار کردن؟ اومدن خانواده بوربون رو سرنگون کردن، یا فراماسونا بودن که خانواده شارل اول رو سرنگون کردن یا چارلز اول رو اعدامش کردن. انقلاب، اینا بیشتر انقلابا دست اینا بوده، معماران. این بچه بازی که بعدن درست شده، هرچی دزد و هرچی قالتاق و هرچی آدم بدنام، وقتی من اسمارو میرم اینا همه اینا پرونده ارشد مالی دارن، همه اینا دنبال این مسئله بودن. ذبیح‌الله ملک‌پور شوهر ملک توران، شوهر بعدی ملک توران، شارم برده عضو فراماسون کرده. میگن شاپور غلام رضا عضو فراماسون شده بود، در اروپا که بوده شنیده که به فراماسون ها کمک میکنن، شوخی کردن باش، گفته اون 100 دلار به من بده. شنیده به فراماسون هایی که از ایران فرار کردن 100 دلار میدن، پیغام داده چون خسیس بوده گفته اون رو به من بده. ببینید میرزا ملکم خان، ما بچه که بودیم همه عاشق این بودیم، از بس تبلیغات میشد که آقا ایشون آزادی خواه بوده، ایشون مترقی بوده، ایشون اومده روزنامه قانون چاپ کرده. کم کم ما فهمیدیم آقا ایشون یه آدم ابن الوقت اپورتونیستی بوده، وزیر مختار ایران میشه در لندن، خوشگذران بوده، پولم نمیداده، دولت ایران پول نداشته، حقوقشو نمیدادن، امتیاز میفروخته، امتیاز رژی رو فروخته، لاتاری رو فروخته، سر شارم این بدار شیره مالیده، آدم خیلی ناجوری بوده. هر جا این محمود خان احتشام السلطنه از قاجاری است، یک شاهزاده بوده، خیلی آدم مهمی بوده. ورداشته نمیشته نمیشته من تو استانبول داشتیم با هم راه میرفتیم، شروع کرد پشت دادن به مسیحیان، یه صلیب دید شروع کرد اهانت به عرض شود که حضرت مسیح. بعد گفتم تو خجالت نمیکشی؟ گفت نه من مسلمان شدم. یه جای دیگه دیدیم دوباره این ورداشته تو کلیسا داره، از ازدواجش تو کلیساست، خیلی جالبه، میگم این بسته به زبان، اگه این مسلمان کنارش نشسته بود به مسیحیت فحش میداد، اگر مسیحی نشسته بود به اسلام فحش میداد. میگم این آدم اینطوری بوده، هیچ آدم جالبی نبوده، یه عمر ما رو گول زدن. باور کنید من خودم فکر کنم میرزا ملکم خان چی بوده، آقا برکنارش کردن از سفارت ایران به جرم کلاهبرداری، برکنارش کردن به خاطر اینکه امتیاز داده بود. بعد وقتی میفهمه که امتیاز باطل شده میره میفوشه 40000 لیره به جیب میزنه خودشو برادرش، حالا اومد رفته قانون روزنامه قانون در آورده. ما باید یه موقع واقعا چشممون رو باز کنیم ببینیم آزادی خان کی هستن. شما باور کنید اگر الان دکتر مصدق تو ایران نخست وزیر بود، اغلب اینا که تو اروپا عکس مصدق رو کنارشو میذارن و میستن و جست میگیرن، دکتر مصدق دستور توقیفی داره میداد اگه تو ایران بودن، کمان که قانون امنیت اجتماعی رو گذارون، خرابکاران سابوتورها رو میفرستن جزیره خاک. آیا میدونستید جزیره خاک مال دوره زاهدی نیست، دولت مصدق، در دوران مصدق اونایی که سابوتور بودن، اونایی که خرابکار بودن، اونایی که هوچیگری میکردن، اونایی که مملکت به هم می‌زدن، دکتر مصدق طبق قانون امنیت اجتماعی اینا رو تبدیل کرد به جزیره خارج. تاریخو باید شناخت. بنابراین اینی که ما بگیم مصدق فراماسون بوده، جزء اونا بوده، من این برام یه مقدار سخت، حالا شما ممکنه قبول داشته باشید، خیلی قبول کنند. مصدق مثل ما، الان ببینید ما خودمون کتاب می‌خونیم، کتاب‌های جالب می‌خونیم، کتاب‌های نمی‌دونم آزادی رو می‌خونیم، کتاب‌های دموکراسی رو می‌خونیم. ما بنده خیلی از ژان ژاک روسو خوشم میاد بدون اینکه بنده غرب زده باشم. بنده کتاب مونتسکیو رو می‌خونم بدون که بنده یک نفر فرانسوی باشم. خیلی از مسائل از خود انگلستان، فرهنگش، تمدنش، ارشد نویسندگان آمریکایی، نویسندگان آمریکایی چه ربطی دارن به جورج بوش؟ ایناست که تو تاریخ آدم قضاوت وقتی می‌کنه، باید خیلی دقیق قضاوت کنه. بنابراین آقای دکتر مصدق میگه که همیشه در مجلس هم که بود با سردار صفه مخالفت میکرد. یه مدتی من عضو کابینه بود که قوام السلطنه رئیس الوزرا بود، سردار صفه بود، ایشون وزیر مالیه بود، سردار صفه وزیر جنگ، رئیس دولت هم آقای قوام السلطنه، ولی در مجلس مخالفت شدیدی با سردار صفه کرد. در مورد قرارداد 1919 مخالفت کرد، تواضع فروتنیش، اگر کسی میمرد، هر کسی میمرد میشناختش تو مجلس خط میرن یا مجلس خط به برادر و پدرش میرن. هر چود که در نوروز پیش دستی میکرد در رفتن به خانه مردم، بیمارستان نجوه رو درست کرد بود، مال وقف مادرش بود، مریضای بیچاره و فقیر رو در اونجا میپذیرفت. وقتی به خونه مردم میرفت اگه نبودن کارت ویزیت مینوشت قربانت گردم، شرفیاب شدید، تشریف نداشتید. مردمداری دکتر مصدق به حدی بود که اگر شخص موثری از زیارت عتبات یا مکه مراجعت میکرد به ملاقات او میرفت و به دین ترین دوستانی برای خود ذخیره میکرد. میگم خیلی روبوسی میکرد. در اعیاد اسلامی به ملاقات بعضی مقامات درجه اول روحانی مانند حاج امام جمعه خویی، سید حسن مدرخ، شیخ علی مدرس میرفت و با اینا مینشست. این بود که همه دوستش داشتن. ببینید این نکته جالبه. شاه اینا رو میپرسه، میگه چرا من عرض شود که محبوب نیستم، مصدق عرض شود که مثل محبوبه و محبوب القلوبه؟ گفت اینطور. خود دکتر مصدق هم میگه یه روز محمد علی شاه منو صدا کرد در اون صدر مشروع، گفت آقا این سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی چه کار کردن اینقدر مردم دوستشون دارن؟ گفت قربان یک کاری کردن که شما نکردید. گفت چطور؟ گفت با مردم کنار میان، به مردم احترام میذارن، آزادی خواستن، شما این در قصر رو باز کنین مردم شما رو بیشتر دوست دارن. این کارهای مصدق، اینایی که میگم بنده به واسه مصدقی نیستم، وابسته نیستم، علاقه ای ندارم، تاریخو دارم میگم. ببینید این سیاستمدار میتونه یه ملت رو متحد کنه، یه عده جمع بشن 28 ماه جلو بزرگترین قدرت دنیا واستن. اگه در داخل خودشون انشقاق و انشعاب و تفرقه و رنجش نبود، شما مطمئن باشید که وضع ما در اون دوران خیلی بهتر بود و ما کنسرسیوم نداشتیم که جلوی ما رو فشار بده 1 میلیارد دلار از شکم مردم ایران در بیاره. خدا نگهدار.